احداث راه آهن در ایران. از شما دعوت میکنیم همراه و شنونده این برنامه باشید. ایجاد راه آهن در ایران همواره یکی از آرزوهای بزرگ و ملی بود. با اینکه در حدود نیم قرن کوشش‌هایی از طرف اولیای امور در این زمینه صورت گرفت، تحقق این آرزوی ملی تا سال 1306 به طول انجامید. در 23 مهر ماه 1306 اولین کلنگ ساختمان سراسری در تهران، محل فعلی ایستگاه تهران، بر زمین زده شد. از همان وقت به طور رسمی ساختمان راهن از 3 نقطه جنوب، مرکز و شمال آغاز شد. برای اینکه ساخت راهن با سرمایه داخلی و بدون کمک بیگانگان انجام شود، قبل از شروع به نام فرمان دولت وقت قانون انحصار قند و شکر و چای وضع شد. به موجب این قانون مقرر شد از هر 3 کیلو قند و شکر 2 ریال و از هر 3 کیلو چای 6 ریال مالیات گرفته شود و درآمد حاصل از آن صرف هزینه ساختمان راه آهن سراسری گردد. راه آهن سراسری در 27 مرداد ماه 1317 به پایان رسید و دو خط شمال جنوب در ایستگاه سمیه به یکدیگر متصل و در 3 شهریور ماه 1317 این خط با تشریفات خاصی افتتاح و بهره برداری آن شروع شد. در روز 4 اسفند 1305 هجری شمسی لایحه تأسیس راه آهن سراسری ایران تصویب شد. این لایحه که در روز اول اسفند ماه از سوی مهدی قلی خان هدایت وزیر فواید عامه به مجلس شورای ملی ارائه شده بود، با موافقت نمایندگان به تصویب رسید. لایحه تأسیس راه آهن سراسری یکی از مهمترین لایحه هایی بود که در سال 1305 به مجلس ارائه شد که بحث های فراوانی هم در پی داشت. این طرح مخالفان و موافقان زیادی داشت و مصدق یکی از اعتراض کنندگان به لایحه تأسیس راه آهن بود. مخبر السلطنه در کتاب خاطرات و مخاطرات خود درباره طرح احداث خط آهن و مخالفت دکتر مصدق نوشته است: اول اسفند 1305 من پیشنهاد راه آهن را به مجلس بردم. من الغرائب مصدق السلطنه مخالف شد که در عوض قندسازی باید دایر کرد. راه آهن منافع مادی مستقیم ندارد. گفتم از راه آهن منافع مادی مستقیم منظور نیست. منافع غیر مستقیم راه آهن بسیار است. نظمیه یا نظام هم منافع مادی ندارد. ضروری مصالح مملکتند. قند هم به جای خود تدارک خواهد شد و اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ.
لایحه احداث خط آهن خرم‌موسی و بندر محمره به بندر گز برای اولین بار از سوی دکتر مصدق در 20 بهمن 1304 و درست 2 روز پیش از پایان 5 دوره مجلس شورای ملی مورد مخالفت قرار گرفت. سپس در دوره 6 در اسفند 1305 طی سلسله بحث‌های تند و داغی در مجلس مجدداً بررسی شد. در این باره نظرهای متناقضی مطرح بود. کسانی مانند دکتر مصدق اعتقاد داشتند که هزینه و زمان اجرای چنین طرحی در شرایطی که کشور باید برای تهیه قند ملت ارز به خارج بفرستد توجیه اقتصادی و فنی ندارد. در مقابل کسانی مانند مهدی قلی‌خان هدایت اجرای این طرح را اقدامی اساسی در جهت احداث صنایع زیربنایی و سرمایه گذاری ملی می دانستند. به هر حال این لایحه در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و خرمشهر به عنوان یکی از مبادی خط آهن سراسری انتخاب شد. البته تا سالها راهن سراسری ایران همچنان که دکتر محمد مصدق پیش بینی کرده بود تنها به عنوان یک خط حمل و نقل داخلی بر جای ماند و به علت محدودیت روابط ایران و اتحاد شوروی هرگز به طور عمده و مقرون به صرفه از این خط استفاده نشد. دولت بریتانیا از همان ابتدا اصرار داشت که این خط آهن از شمال به جنوب کشیده شود تا بتواند برای حمله احتمالی به روسیه و سپس شوروی پس از انقلاب اکتبر 1917 از آن استفاده کند. احمدشاه نیز در پاسخ به پیشنهاد انگلیسی ها برای گشودن باب مذاکره در مورد احداث راه آهن گفت: راه آهنی که به صلاح و صرف ایران است، راه آهنی است که از دزداب زاهدان فعلی شروع می شود و مسیر آن به اصفهان و تهران باشد و از آنجا به عراق و کرمانشاه متصل شود. با اینکه همگان به سودمندی راهن شرق و غرب از نظر تجاری و نظامی آگاه بودند و اعتقاد داشتند که این مسیر کاربردهای فراوانی دارد، رضاخان آن را نپذیرفت. گمان می‌رود که این موضع رضاخان در درجه اول مربوط به نفوذ انگلیس بر ارکان دولتش بوده و او آنقدر حکومت خود را مستحکم نمی‌دید که بتواند در مقابل انگلیسی‌ها به صورت قاطع ایستادگی کند و منافع آن را نادیده گیرد. از سوی دیگر رضاخان همیشه به روسیه نظر نامساعدی داشت و در این هنگام مخالفت با شوروی را ارجح می دانست. روز یک شنبه 23 مهر ماه 1306 بر اثر دعوتی که از طرف وزارت فواید عامه صورت گرفته بود در بیرون دروازه گمرک جمعی از وزرا و رجال گرد آمدند. در محوطه حسین آباد در ساعت 8 صبح پس از آنکه رضاخان بیاناتی ایراد کرد، کلنگ نقره‌ای را بر زمین زد. زیرساخت‌های شبکه راه‌آهن از 23 مهر آغاز شد و تکمیل آن 11 سال طول کشید. برای تعیین مسیر جنوبی راه‌آهن از تهران به خلیج فارس، مسائل نظامی داخلی در نظر گرفته شده بود، زیرا دستیابی به مناطق سکونت اقوام و عشایر را بسیار آسان‌تر می‌کرد. این احتمال نیز وجود دارد که رضاخان هنگامی که برای سرکوب شیخ خزعل به خوزستان لشکرکشی می‌کرد، به این فکر افتاده باشد. رضاخان در اواخر حکومتش از آلمان‌ها طرفداری می‌کرد. او تصور می‌کرد که آلمان قدرتمند می‌تواند با پیروزی بر شوروی و انگلیس دو دشمن دیرینه ایران را سرکوب کند. همچنین ایران را به عنوان یک متحد در بخشی از این پیروزی شریک کند. اما رضاخان نمی‌دانست که همین راه آهن زمینه شکست آلمان و تبعید او را از کشور فراهم می‌کند. چنانکه او پس از تبعید از اینکه بناها و تأسیسات راه‌آهن را تخریب نکرده بود، تأسف می‌خورد. همسر رضاخان در خاطراتش نوشته است: یادم هست که رضا دو سه روز بعد از اشغال ایران به من گفت تاجی جان، ما اشتباه بزرگی کردیم که پل ورسک را منهدم نساختیم. ما باید از همان اواسط مرداد ماه که زمزمه حمله به ایران را شنیده بودن، اقدام به نابود کردن راه‌آهن می‌کردیم. رضا تا پایان عمر همیشه قبطه می‌خورد که چرا پل ورسک را خراب نکرده و راه متفقین را نبسته است. شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. تا فردا شب و برنامه دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، عرض سلام داریم خدمت همه شما. روستای قشنگ و دنجی روستای چالهما. از توابع شهرستان شازنده برای اومدن به روستای چالهما باید از شازند بگذاریم، گردنه پاکل رو پشت سر بگذاریم. اولین روستا به سمت چپ روستای چالهماست، روستایی که تغییرات بسیار خوبی هم از نظر ساختار داشته و ساختمان‌های بسیار خوبی در داخلش ساخته شده، طرح‌هایی به زیبایی درش پیاده شده، اکثر کوچه‌هاش نامگذاری شدن و خلاصه توی این چند سال، شاید تلوش 7-8 سال بود که من به این روستا نیامده بودم و توی این 7-8 سال دیدم 80% میتونیم به جرئت بگیم روستا عوض شده. خب با ما باشید و روستای چالهما. دوستان عزیزم، میخوام سلام بدم به یکی از محاسن سفیدا، به یکی از بزرگترهای روستای چالهما. حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم،
حالتون چطور؟
حال شما خوبه؟
شما خوبین پدر جان؟
الحمدلله دیوین، شما خوبین؟
سلامت. سلامت باشین. اسم شریفتون؟
ما اسم شریفم هیبت الله رحیمی هستم.
آقای رحیمی از چند سالتون آقا رحیمی؟
من 1322 هم تایمه 76 ساله میشه.
آقا کلن تو چالهما بودین؟
من از این بچه خود چالهما، از این خدمت من الان در حدود 50 سال وزه اینا که تهران هستم.
کلن زندگی رو برده بودین تهران؟
جمع کردم بردم تهران و 3-4 بار برای خاطر پدر مادر دوماده وریشتم ده و الان از این خدمت من که تهران عکس منظور سکونات در تهرانم. من در اینجا کشاورزی دارم، بعد حالا میخوام ساختمون سازی هم انجام بدم.
بسیار عالی، به سلامتی. میخوام یه مقدار از قدیمش برامون بگید، ببینیم چالهما قدیم چجوری بود.
قدیم چالهما بسیار مردمانش فعال و فعالیت و محبتشون بیشتر بود. کشاورزی هم چون پیشرویش بیشتر شده،
پیشروی کشاورزی.
بله بیشتری.
قبلا چی میکاشتن مردم اینجا؟
قدیم کشتکار جان همینجا گندم و یونجه و باقالی و عدس و وسط اینها
کشت سنتی بوده.
اینا بوده بله.
آره سنتی میکاشتن و
الان یک مقدار آب اینجا کمیابی که شده بسیار علاقه خوبه، باید نخود و لوبیا و عدس اینا آب نمیرسه، به قول کمتر شده،
کمتر شده کشت و کار.
بله اما علاقه گندم کاری و یونجه کاری و اینا دامدارش اینا پیشرویش بیشتر شده.
حاج آقا زبان مردم چیه؟ فارسیه یا ترکیه؟
فارسن اینجا.
اینجا همه فارسی صحبت.
اینجا همه فارسن. الغرچی ترکه، هنودر ترکه، کویدان فارسه.
اون سایه همسایه اینجا.
ولی اینا که همسایه ها نزدیک هستن، مثلا دوستین و ده آقا هستن که نزدیک اینجا هستن، اونا ترکن.
خیلی ممنونم از شما حاج آقا، ایشالله که سلامت بشین. خوشبختانه و خدا رو شکر توی هر کوچه از روستای چالهما که داریم میریم و توی هر کدوم از جدولاش، خب اینجا دیگه جوب نیست، توی آبادی جدول بندی شده، توی هر کدوم از جدولاش آب جاری و صدای آب به گوش میرسه. آقا سلام علیکم.
سلام از اون.
حالتون چطوره؟
حال شما خوبه.
اسم شریفتون قربان.
آقای دارابی.
آقای دارابی عزیز از اهالی خوب روستای
چالهما.
خب
بزرگوارم.
بله افتخار داریم که با یکی از اعضای شورای اسلامی هم داریم صحبت میکنیم و چقدر خوب که دیگه میتونیم در مورد این تغییر و تحول روستای چالهما به خوبی صحبت بکنیم. آقای دارابی خیلی زحمت کشیدیم برای این آبادی ها.
زنده باشید. اون که دستمون انجام داد.
من به دوستان عزیز شنوندمون گفتم هلوش 10 سال پیش که اومدم اینجا کمتر میتونستیم خونه نوساز ببینیم. اکثر خیابوناش خاکی بود. ولی یه دفعه یک انقلاب تو ساختار و معماری روستای چالهما اتفاق افتاده. از کی شروع شد و آقا چه شد که این همه ساخت و ساز و خدا رو هزار بار شکر آبادانی شکل گرفت؟
از زمان که بودجه دادن برای دیاری
پول اومد.
پول اومد تو حساب دیاری ها.
یعنی دهیاری ها شکل گرفت، پول اومد تو حساب دهیاری ها.
از زمان که پول اومد تو حساب دهیاری ها روستا هم سر و سامان گرفتن.
خب خیابون بندی ها شکل گرفت، به قول فرمایش شما سر و سامان گرفت و فکر میکنم همین اتفاق باعث شد که کسایی که خارج از آبادی هم هستند ترغیب بشن و بیان ساخت و ساز.
برگشتن یه سری برگشتن من دارم خونه میسازن اینجا.
اینجا خیلی ها فکر میکنم بازگشت مجدد
بازگشت داشتن من ساختم، ولی خب اکثرا خالی هم. اما
اینجا چند خانه بارین زندگی میکنی؟
95 شده.
و تقریبا چند خانوار فصلی دارین؟
30 تا فصلی.
30 تا فصلی.
بله تواصل میم.
باز با توجه به این ساخت و ساز ها فکر میکنم که
بیشترم
بشن.
بله بیشترم میشن.
کار مردم چیه بیشتر اینجا؟
کشاورزی دامداری. بعد کشاورز دامداری اونا که شهرن خود معمولا بساز بفروش و معمار اینه.
درسته. شغل شریف خود شما
کشاورز.
دامداری اینجا رو ما در موردش کمتر صحبت کردیم. میخوام از این فرصت استفاده کنم شما در مورد دامداری اینجا هم بیشتر برامون صحبت کنید، ببینیم دام سبک نگه میدارن، سنگین نگه میدارن.
هم سبک دارن هم سنگین. اون ده سنگین رو کم شدن چون نفر پیرمرد پیرزن شدن نمیتونن نگهداری کنن، شیرش رو جمع‌آوری کنن، از سبک شده بیشتر.
بعد گله‌ای میرن بیرون.
گله بیرون.
چند سر گله داره اینجا؟
الان دو سر عمومی داره، دو تا هم شخصی.
از 4 سر گله داره.
آره، بله.
چراگاه خوبه برای گوسفنداتون این اطراف؟
اگه برن داخل کوه خوبه، داخل کوه اصلا نمیرن.
چرا نمیرن؟
تحمل شدن مردم. نمیرن کوه.
خب پس کجا میبرن چرا گوسفندا رو؟
جاگیر بیارن هم تو کشت
هست بالاخره جایی که بتونن گوسفنداشون رو سیر کنن.
آره هست.
اگر نه اگه لازم بود قطعا نوک کوه هم میبردن گوسفندا.
اصل بهار میرن چند روزی کوه، ولی حالا دیگه نمیرن.
الان گندما چیده شدن، کلکزارا به قول معروف کلکزارا حالا به اصطلاحی آره فراوونه و انگورا هم که بچینن تو باغا انگور هم میبرن دیگه.
باغا رو که ممنوع کردیم اصلا نمیرن.
آن نمیذارین دیگه بشرونن. فکر میکنم ضرر داشته باشه.
درخت اینا رو خرد میکنن میشکنن. حالا تو 30 سال دیگه تو باغا گوسفند نرفته.
30 ساله.
آره. حالا 30 سال دیگه
حکم خیلی محکمی داده شده.
کسی نمیره. چون یکی گوسفند داشت میرفت تو باغا میچره که نداشت اصلا نمیورد. همه گوسفند باغا کنن بن میرفت.
آره زیر به هر حال سوم گوسفندا و حتی یه جایی من دیدم گاو هم میبردن خورد میکردن
میشوندن. گوسفند نمیره تو باغا نمیره.
آسیب میزد دیگه.
بله.
درود بر شما. خیلی ممنونم.
چه دستیبی منو یارم ده یک ون دلم شده غمت ها پورا می که میشی نسی غریبیش پورا می که تش عشقت چینی تو وند جونم اثر گرگر من پاشور امیکا دل کجا نه دل منیم بی حکیمی هفک بری دویر رسم دوستی قدیمه شکموه تا سهر شو میزنم و شون دیوار مام خدایا یا چه قسمت یا چه حکمت بین گرفت
خب بخش اعظمی از کار مردم تو روستاها معمولا کشاورزیه و کشاورزی ها هم متفاوته. هر کجا که میریم کشاورزی خاص خودشو داره. اون چیزی که در نگاه اول در مورد کشتوکار اینجا به چشم میخوره، خب عرض کردم ما وقتی گردنه پاکل رو سرازیر میشیم، اولین روستا سمت چپ روستای چالهماست و در یک جای نسبتا بلند قرار داره و نسبت به خود هندودر دیگه الان هرچی به سمت هندودر بریم به سرازیری باید بریم. یه نگاه که دورو برد میندازی، در دل کوها باغهایی هست، مزارعی هست افتاده که اکثرانشون از چشمه ها آب میخورن. دیمکاری هم دارن اینجا. در مورد کشاورزی در این بخش میخوام صحبت کنم. آقا سلام.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟
حال شما خوبه؟
اسم شریفتون قربان.
محسن یاقوتی نوکرت.
بزرگوارین اما محسن عزیز، یکی از کشاورزان و زحمت کشایی که الان دیگه در واقع برداشت محصول رو داره انجام میده.
بله.
فصل
بله.
چه کاری الان؟
الان فصل شخم زدن و دیم کاشتن و ایناه.
خب شخمی که الان میزنیم برای کشت دیمه؟
کشت دیم آینده است.
دیم آینده؟
دیم آینده.
خب دیمی که الان میخوایم بکارین و کی شخمشو زدیم؟
شخمشو میزنیم.
کی بکارین؟
همون الان دارن میکارن، 20 رودیه بکارن، الان میکارن، الان وقتی کاشتن کشت ما.
همون محسن خیلی جا دیم کار که هستند شخمش رو بهار میزنن.
نه ما همه زمینامونو میکاریم، دوباره میچینیم، دوباره شخم میزنیم.
آها پس دائم در زیر کشتن زمین.
در زیر کشتن.
خب کم نمیارن از نظر قوت. به هر حال میگم باید.
ما قوتی نداشتن، کشتی هم نداشتیم. من حالا خود شخص خودم زمینامه امسال شخم نمیزنم، میخوام یه سال بذارم بخوابن، ولی رفقامون دارن همه شخم میزنن.
آره میگن این قانونشه که اصلا باید بذاریم بخوابه.
آره من زمینامه امسال شخم نمیزنم تا یه سال بخوابن، بعد رفقامون دارن میزنن زمیناشونه شخم میزنن.
خب این از دیمکاریتون، از باقاتون، باقای انگورتون برامون صحبت کنید، از این چشمه هاتون برامون بگید.
چشمه هامون که چونون آبی ندارن، ولی خب امسال چشمه و روستا و آب کشاورزیمون خیلی خوبه، ناشرت نیستیم.
فقط آب چشمه داریم؟
آره آب چشمه داریم. اینجا چاو و قنات و چاو و اینا نداریم ما، فقط آبمون رودابه قنات.
رودخونه هم دارین یا نه؟
نه رودخونه نداریم که آب از رودخونه بیاد تو کشور،
فقط چشمه است.
چشمه است بله، چشمه و.
خب وضعیت گوسفندداری و گله داری چجوره؟
گوسفندداری هم هر که بتونه زحمت بکشه دامداری کنه، دام استفاده داره. خوبه.
درود بر شما، خیلی ممنونم. خب وقت خداحافظی، تا سلامی دوباره، خداحافظ همه شما.
ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم و شما هم میتونید جای هر کدوم یکی از محصولات متنوع بروکس رو بردارید.
هر سوالی هم داشتید با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. آرزو میکنم که ساعات خوب و خوشی رو سپری کرده باشید و همچنان با ما همراه و همدل باشید و شنونده ادامه برنامه ها در بخش دوم. و اما در این فرصت نوبت میرسه به برنامه